به نام خدا. سلام دوستان، من بهشاد دسترس هستم
و من امیر محمد یعقوبی هستم و اینجا رادیو کیمیاگره.
در بخش دوم سفر به پلیمر با پدر شیمی پلیمر ایران آشنا خواهیم شد و اخبار داخلی و خارجی در دنیای پلیمر را دنبال خواهیم کرد. در ادامه برخی مفاهیم و کاربردهای این حوزه را بررسی کرده و در انتها به معرفی کتاب و پادکست می‌پردازیم. امیدواریم از این قسمت لذت ببرید.
پروفسور علی اکبر انتظامی در سال 1322 در خوی متولد شدند. ایشون تحصیلات ابتدایی خودشون رو در دبستان سعدی خوی به پایان رسوندن و دیپلم خود رو در سال 1340 از دبیرستان خسروی خوی اخذ کردند. پس از آن مدرک کارشناسی خودشون رو در رشته شیمی از دانشگاه تبریز دریافت کردند و پس از اون برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کردند و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک رو در سال 1346 از دانشگاه لوی پاستور فرانسه دریافت کردند. ایشون در سال 1350 مدرک دکترای سیکل سوم و دکترای دولتی رو در رشته پتروشیمی از دانشگاه لوی پاستور فرانسه با موفقیت اخذ کردند. اخذ مدرک دکترای شیمی پلیمر در سال 1350 از مهمترین مقاطع علمی زندگی استاد انتظامی بود. پروفسور انتظامی در حین تحصیل به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعاتی همچون سنتز و تعیین خواص پلی تیوفن‌ها، پلی پیرول‌ها و پلی استیرین‌های رسانه الکتریسیته پرداختند. و پس از اخذ مدرک دکترای شیمی پلیمر در سال 1350 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز استخدام شدند. در سال 1354 به عنوان دانشیار و از سال 1370 تا پایان عمرشون به عنوان استاد این دانشگاه فعالیت می‌کردند. ایشون طی 4 دهه فعالیت در این دانشگاه منشأ خدمات بسیاری بودند و به عنوان یکی از دانشمندان برتر جهان اسلام و کشور معرفی شدند. استاد از جمله متخصصان رشته شیمی بودند که در اموری همچون پلی دی ان های مزدوج، پلیمرهای محلول در آب، پلیمرهای رسانه الکتریسیته و مکانیسم واکنش‌ها در شیمی عالی تخصص داشتند. انتشار 166 مقاله پژوهشی در نشریات علمی داخلی و خارجی، 150 مقاله در سمینارهای علمی داخلی و خارجی، ثبت 5 مورد اختراع، تألیف و ترجمه 5 عنوان کتاب و راهنمایی 16 رساله دکترا و 80 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، بخشی از کارنامه علمی و پژوهشی طی حیات پربار این استاد فرزان است. دکتر انتظامی که استاد علم و اخلاق دانشگاه تبریز، پدر علم پلیمر ایران و بنیانگذار رشته سنتز پلیمرهای نوین در کشور شناخته میشه، سرانجام در تیر ماه سال 1394 در سن 72 سالگی به دلیل ایست قلبی چشم از جهان فرو بستند.
جوهرهای پلیمری ایرانی نیاز کشور به واردات را کم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سالهای اخیر استفاده از چاپگرهای نوری نسبت به چاپگرهای دیگر به دلیل دقت بالای چاپ در داخل کشور افزایش چشمگیری داشته است. این استقبال سبب تقاضای روزافزون برای مواد اولیه مورد نیاز برای چاپ در صنایع مختلف شده است. در این مدت واردات مواد اولیه توسط شرکت‌های سازنده چاپگرهای نوری صورت می‌گرفت که وجود تحریم‌ها تبدیل به مانعی بزرگ برای واردات این مواد شده است. عمده مشکلات نمونه ساخته شده توسط این مواد وارداتی شکنندگی و عدم مقاومت لازم در برابر ضربه است. همچنین هزینه‌های بالای این محصول ناشی از واردات مانعی برای گسترش هرچه بیشتر کاربرد چاپگرها شده و تأمین ماده اولیه چاپگرها تبدیل به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مصرف کنندگان شده است. وجود این مشکلات سبب شد تا یک شرکت دانش بنیان با مهندسی معکوس نمونه خارجی در جهت تعیین فرمولاسیون مناسب رزین ها و بهبود خواص مکانیکی با تغییر در ساختار و نیز تلاش برای جایگزینی مواد اولیه آن با مواد موجود در داخل کشور دست به تولید رزین مخصوص چاپ بزند و محصولی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت را تولید کند. این محصول نوعی رزین سرامیکی مورد استفاده در چاپگرهای سه‌بعدی است. در طراحی این محصول به چند خصوصیت اصلی رزین‌ها توجه ویژه‌ای شده است، از جمله کاهش زمان پخت و در نتیجه کاهش زمان چاپ نمونه که موجب بهبود خواص مکانیکی نمونه مانند شکنندگی شده است. با توجه به شرایط کنونی کشور، سنتز برخی از مواد اولیه موجب جلوگیری از خروج ارز می‌شود و در آینده نزدیک می‌توان حتی به ارزآوری این محصول نیز امیدوار بود. این شرکت در تهیه فرمولاسیون و نمونه آزمایشگاهی رزین پلیمری و سرامیکی چاپگرهای سه‌بعدی موفق بوده است. همچنین به دلیل تقاضا و مصرف زیاد زیاد این محصول در بازار، این شرکت برای تهیه انواع دیگر رزین چاپگرهای سه‌بعدی نظیر رزین‌های قابل ریختگری و رزین‌های زیستی برای کاربردهای پزشکی، تزئیناتی و جواهر تی تلاش می‌کند. این نوع رزین‌ها در ساخت قالب‌ها و ماشین‌کاری، لاستیک‌گیری و ریختگری، تجهیزات نوری، محفظه‌های قطعات الکتریکی و قطعات خودرو، کامپوزیت‌های دندانی و استخوانی کاربرد بسیاری دارند.
اما دانشمندان دانشگاه باز اکنون رای برای تجزیه پلاستیکا تنها با استفاده از نور یووی پیدا کردن. جی افزایش نگرانی عمومی در مورد زباله‌های پلاستیکی اکنون به طور گسترده از پلی‌لاکتیک اسید به عنوان یک جایگزین تجدیدپذیر و پایدار برای پلاستیک‌های مشتق شده از محصولات نفت خام استفاده میشه. PLA یا پلی‌لاکتیک اسید با استفاده از اسید لاکتیک از تخمیر قندها ایجاد میشه. اغلب روادی که این روزها به عنوان زیست تخریب پذیر برچسب گذاری میشن، در محیط های طبیعی مثل خاک یا آب دریا تجزیه پذیری محدودی دارند و تنها در شرایط کمپوست به صورت صنعتی با دما و رطوبت بالا تجزیه میشن و در اغلب موارد کمپوست خانگی نیست. اکنون دانشمندان مرکز CSCT در دانشگاه باس رای ابدا کردن که میتونه این پلاستیک ها رو در محیط طبیعی تجزیه پذیرتر کنه. این تیم دریافتن که میتونن تجزیه پذیری پلاستیک رو با ترکیب مقادیر مختلف مولکول قند در پلیمر تغییر بدن. اونها دریافتن که وجود 3% از واحدهای پلیمری قندی در پلی‌لاکتیک اسید منجر به تجزیه 40% اون پلیمر در عرض 6 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض نور یووی میشه. مطلب امیدوار کننده تر اینه که این فناوری با فرایندهای تولید پلاستیک موجود سازگاره، به این معنی که به طور بالقوه میتونه به سرعت در صنعت پلاستیک هم مورد آزمایش و استفاده قرار بگیره. محققان امیدوارن که یافته‌های اونها در آینده در صنعت پلاستیک در راستای کمک به تخریب پذیری زباله‌های پلاستیکی پس از پایان عمر محصول مورد استفاده قرار بگیره. دکتر آنتوان بوچارد، پژوهشگر CSCT، این تحقیق رو رهبری کرد. میگوید بسیاری از پلاستیک‌ها به عنوان زیست تخریب پذیر برچسب گذاری میشن، اما متاسفانه این فقط در صورتی درسته که اونا رو در شرایط کمپوست صنعتی دور بریزید و اگر در شرایط کمپوست خانگی قرار داده بشن میتونن سالها باقی بمونن. بیشتر پلاستیک‌های پلی‌لاکتیک اسید از زنجیره‌های پلیمری طولانی تشکیل شدن که تجزیه اونا با آب و آنزیم‌ها دشواره. در این تحقیقات قندها رو به زنجیره‌های پلیمری اضافه می‌کنن و همه چیز رو با پیوندهایی که میشه با استفاده از نور فرابنفش شکستشون به هم متصل میکنن. این باعث ضعیف شدن پلاستیک میشه و اون رو به زنجیرهای پلیمری کوچیکتر تجزیه میکنه که به هیدرولیز حساس تره. این روش میتونه پلاستیک رو در محیط طبیعی مثل اقیانوس یا در یک باغ بسیار زیست تخریب پذیرتر کنه. قبلا دانشمندان به افزایش تجزیه پذیری پلی‌لاکتیک اسید در حضور آب که سبب هیدرولیز میشه توجه کرده بودن، اما این اولین باریه که کسی به استفاده از نور میپردازه. این استراتژی باید روی اشیاء پلاستیکی واقعی در حضور نور خورشید آزمایش بشه، اما امید است که فناوری گفته شده بتونه در آینده برای ساختن پلاستیکای استفاده بشه که در هنگام استفاده قوی باشن اما در صورت استفاده مجدد به راحتی تجزیه بشن.
پلیمرهای زیست تخریب پذیر گروهی از پلیمرها هستند که در شرایط طبیعی به مرور زمان تجزیه می شوند. این تجزیه توسط آنزیم‌های موجود در بدن ارگانیسم‌های زنده انجام می شود. پلیمرهای طبیعی و برخی پلیمرهای مصنوعی زیست تخریب پذیر می باشند. استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر در مهندسی بافت و سیستم‌های دارورسانی اهمیت بسیار زیادی دارد که در این بخش از پادکست به بخشی از آنها می پردازیم. پلیمر زیست تخریب پذیر یا بایودیگریدبل به پلیمرهای گفته می شود که در طبیعت تجزیه می شود. برای مثال میکروارگانیسم‌های موجود در خاک و آنزیم‌های بدن برخی حیوانات می توانند پلیمرهای طبیعی مانند سلولوز را تجزیه نمایند و از آنها تغذیه کنند. پلیمرهای طبیعی موجود در بافت‌های حیوانی و گیاهی مختلف مانند پروتئین‌ها و پلی‌ساکارید‌ها همگی زیست تخریب پذیر هستند، اما سرعت تجزیه آنها در طبیعت متفاوت است. برخی بافت‌های حیوانی مانند پوست و اندام‌های نرم داخلی سریع‌تر تجزیه شده، در حالی که برخی دیگر مانند مو و استخوان‌ها به مدت طولانی‌تری در طبیعت باقی می‌مانند. در مقابل سرعت تخریب بسیاری از پلیمرهای مصنوعی مانند پلی اتیلن و پلی استایرن بسیار پایین بوده، به نحوی که زیست تخریب ناپذیر در نظر گرفته می‌شوند. در واقع ارگانیسم‌های زنده فاقد آنزیم‌های مناسب برای تجزیه چنین موادی هستند. چنین پلاستیک‌هایی می‌توانند تا قرن‌ها در طبیعت باقی مانده و سبب آلودگی محیط زیست شوند. اخیراً سعی شده تا با روش‌های مختلفی آلودگی زیست محیطی این پلاستیک‌ها را کاهش دهند. تولید کامپوزیت‌های پلیمرهای مصنوعی زیست تخریب ناپذیر با پلیمرهای تخریب پذیر یکی از این روش‌ها بوده. برای مثال، برخی ظروف یکبار مصرف از آلیاژ پلی پروپیلن با نشاسته تهیه می‌شوند. وقتی این ظروف در طبیعت رها شوند، بخش تخریب پذیر آنها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی از بین رفته و بخش تخریب ناپذیر آنها باقی می‌ماند. لازم به ذکر است که برای تولید این آلیاژهای زیست تخریب پذیر عمدتاً از نشاسته و یا پلی لاکتیک اسید PLA استفاده می‌شود. با این وجود، تولید پلیمرهای مصنوعی تجزیه پذیر هم برای استفاده در بسته‌بندی و صنایع پزشکی اهمیت بسیار زیادی دارد. برای نمونه، ایمپلنت‌های زیست تخریب پذیری که به مرور زمان در بدن تجزیه شده و نیازی به جراحی برای برداشتن آنها نباشد.
پلیمرهای زیست تخریب پذیر طبیعی. پلیمرها نقش بسیار مهمی در پیدایش حیات و ایجاد ساختارهای زیستی ایفا می‌کنند. برای نمونه، اطلاعات بیولوژیکی بر روی پلیمرهایی به نام پلی‌نوکلئوتید ذخیره می‌شوند. مونومرهای پلی‌نوکلئوتیدها که اولین دسته از پلیمرهای طبیعی هستند، نوکلئوتید نامیده می‌شوند. نوکلئوتیدها شامل یک مولکول فسفات متصل به یک باز عالی و یک مولکول قند 5 کربن است. RNA و DNA مهم‌ترین پلی‌نوکلئوتیدها بوده و در ویروس‌ها، میکرواورگانیسم‌ها و انواع سلول‌های حیوانی و گیاهی دیده می شود. مولکول دی ان ای از دو زنجیره پلی‌نوکلئوتیدی مکمل هم تشکیل شده و نسبت به آر ان ای ساختار پایدارتری ایجاد می کند. در طبیعت از توالی نوکلئوتیدهای حاوی گوانین، آدنین، سیتوزین و تیمین در ساختار دی ان ای یا اوراسیل در ساختار آر ان ای برای ذخیره اطلاعات در سطح مولکولی استفاده شده است. پروتئین ها دسته دوم پلیمرهای زیست تخریب پذیر طبیعی هستند. مونومرهای سازنده پروتئین ها اسیدهای آمینه می باشند. حدود 20 اسید آمینه در طبیعت شناسایی شدند که واحدهای سازنده تمام پروتئین ها در طبیعت می باشند. اسیدهای آمینه در حقیقت مولکول های عالی نسبتاً ساده ای حاوی گروه های واکنش پذیر کربوکسیلیک اسید و آمین می باشند. واکنش پلیمریزاسیون تراکمی یا کندانسیون بین اسیدهای آمینه در شرایط نسبتاً ملایمی انجام شده و آب به عنوان محصول جانبی خارج می شود. تولید مواد پروتئینی در سلول ها معمولاً در اندامکی به نام ریبوزوم صورت می گیرد. اطلاعات سنتز پروتئین از ژن‌های موجود در هسته به ریبوزوم‌ها منتقل می‌شود. در نتیجه واکنش کندانسیون بین اسیدهای آمینه، گروه‌های تخریب‌پذیر استری ایجاد می‌کنند. چنین واکنش‌های برگشت‌پذیر بوده و در واکنش برگشت، آنزیم‌های ویژه به عنوان کاتالیست عمل نموده و با استفاده از آب، زنجیرهای پروتئینی به محصولات ساده‌تری می‌شکنند. پلی‌ساکارید‌ها دسته سوم از مواد طبیعی زیست تخریب‌پذیر هستند. این پلیمرها از اتصال مولکول‌های قند به وجود آمدند. بر حسب نوع قند و نحوه آرایش آنها، پلی‌ساکاریدهای بسیار متنوعی قابل تولید هستند. برای مثال، سلولوز که در گیاهان پلیمری ساختاری بوده و نشاسته و گلیکوژن که به منظور ذخیره انرژی در گیاهان و حیوانات به کار می‌رود، همگی پلیمرهایی از گلوکوز هستند که نحوه اتصال مونومرها در آنها متفاوت است. شیوه اتصال و ساختار شیمیایی مونومر به کار رفته سبب تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی پلی‌ساکاریدها می‌شود. برای مثال، میزان و شرایط انحلال در آب برای سلولوز و گلیکوژن بسیار متفاوت است. از طرف دیگر، برخی پلی‌ساکاریدها فعالیت بیولوژیکی مختلفی مانند خواص آنتی باکتریال و خواص آنتی اکسیدان نیز نشان می‌دهند. در طب سنتی، از برخی پلی‌ساکاریدها برای درمان بیماری‌ها نیز استفاده شده است. پلیمرهای زیست تخریب پذیر مصنوعی. گروه‌های شیمیایی استر عمدتاً می‌توانند در طبیعت تجزیه شوند. از این رو بعضی از پلیمرهای مصنوعی حاوی پیوندهای استری قابلیت تجزیه در طبیعت را دارند. پلی استرهای مانند پلی کاپرولاکتون PCL، پلی لاکتیک اسید PLA، پلی گلیکولیک اسید PGA و کوپلیمرهای پلی لاکتیک گلیکولیک اسید PLGA زیست تخریب پذیر بوده و کاربردهای پزشکی فراوانی دارند. برای مثال، برای تولید نخ بخیه از PGA استفاده می شود. میکرو و نانوپرات PLGA در تولید سیستم های رهایش دارو کاربرد فراوانی دارند. پلی استرهای پایه فوماریک اسید مانند پلی پروپیلن فومارات PPF نیز اخیراً مورد توجه قرار گرفتند. پلی انیدریت ها، پلی ارتو استرها، پلی اورتان ها و پلی فسفاژن ها نیز از دیگر پلیمرهای زیست تخریب پذیری هستند که در پزشکی مورد توجه قرار گرفتند. کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت. مهندسی بافت چیست؟ مهندسی بافت یک علم بین رشته ای است که سعی دارد با استفاده از شیمی، علم مواد، مهندسی و پزشکی بافت ها و اندام ها را تعمیر و یا جایگزین نماید. روش های مورد استفاده در مهندسی بافت به سه دسته تقسیم می شوند. 1. استفاده از اسکافولد ها یا داربست ها. 2. استفاده از سلول ها چه به صورت تمایز یافته و چه به صورت تمایز نیافته. 3. استفاده از مولکول های سیگنال رسان و فعال بیولوژیکی مانند فاکتورهای رشد. داربست ها ساختارهای سه بعدی هستند که توسط انواع بیومواد مانند بیوپلیمرها تولید می شوند. هدف از کاربرد اسکافولد شبیه سازی ماتریس بروم سلولی ECM هستش. به عبارت دیگر سلول های بدن برای رشد تکثیر و تمایز باید در محیطی مشابه با محیط بافت قرار بگیرند. به این منظور از داربست هایی که شبیه به محیط بافت های بدن هست استفاده می شود. داربست ها باید قابلیت جذب آب بالایی داشته باشند. از طرف دیگر رهایش سلول های مختلف مانند سلول های بنیادی نیز در مهندسی بافت کاربرد فراوانی پیدا نموده است. برای مثال رهایش سلول ها برای مهندسی بافت قلب و جایگزینی سلول های مرده پس از سکته قلبی روش جالبی است که می تواند بافت مرده قلب را تا حدی جایگزین نماید. رهایش سلول های عصبی برای ترمیم ضایعات نخاعی نیز روش جالب دیگری از روش های درمان سلولی است. مولکول های فعال زیستی مانند فاکتورهای رشد بر فعالیت های سلول ها اثر گذاشته و سبب افزایش سرعت رشد و تکثیر آنها می شود. لذا در مهندسی بافت به منظور افزایش سرعت ترمیم ضایعات از مولکول های زیستی استفاده می شود. برای مثال اسکافولد های حاوی فاکتورهای رشد می تواند سرعت ترمیم بافت ها را افزایش دهد. کاربرد پلیمر زیست تخریب پذیر در مهندسی بافت. اسکافولد های ساخته شده بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر را می توان برای مهندسی بافت های داخلی و خارجی بدن مورد استفاده قرار داد. اولا مواد مورد استفاده برای کاربرد های پزشکی باید زیست سازگار باشند. از طرف دیگر برای استفاده در کاربرد های درون تنی یا این ویو بهتر است پلیمرهای مورد استفاده زیست تخریب پذیر باشند تا پس از بهبودی بافت نیاز به برداشتن آنها نباشد. برای نمونه می توان از هیدروژل های زیست تخریب پذیر برای رهایش سلول به بافت قلب استفاده نمود. این هیدروژل ها از سلول های قلبی در شرایط داخل بدن محافظت می کنند. هیدروژل استفاده شده به مرور تجزیه شده و سلول های درون آن آزاد می شوند. در طی این زمان هم خود سلول های قلبی کپسوله شده در هیدروژل و هم ترشحات آنها به ترمیم بافت قلب کمک می نماید. پس از مدتی هیدروژل کاملا به مواد ساده ای تجزیه شده و اثری از آن به جا نمی ماند. کاربرد در دارورسانی. رهایش دارو توسط پلیمرهای زیست تخریب پذیر یکی از کاربردهای پزشکی بسیار جالب پلیمر هاست. ابتدا مولکول‌های دارو درون پلیمرهای زیست تخریب پذیر کپسوله می‌شوند. در شرایط داخلی بدن، دیواره کپسول‌های حاوی دارو به مرور زمان تجزیه شده و دارو از آن خارج می‌شود. البته خروج آرام مولکول‌های دارویی می‌تواند از طریق مکانیزم نفوذ مولکولی نیز صورت گیرد. برای مثال، ایمپلنت‌های میله‌ای شکل زولادکس که از PLGA ساخته شده، حاوی داروی گوسرلین استات بوده که این دارو را به صورت تدریجی و طی 3 ماه آزاد می‌کند. رهایش تدریجی این دارو در بیماران سرطان پروستات و سرطان سینه هورمون‌های جنسی را سرکوب می‌کند. از ایمپلنت‌های زیست تخریب پذیر کلاژن حاوی جنتامایسین نیز برای زخم پای دیابتی استفاده شده است. داروی لاپرون دیپاد در حقیقت سوسپانسیونی از میکروپورات PLA حاوی داروی لوپرالاید استات می‌باشد که برای درمان سرطان پروستات تجویز می‌شود. استنت‌های پروپل که پس از جراحی رینوسینوزیت مزمن استفاده می‌شوند بر اساس پلیمر زیست تخریب پذیر PLGA ساخته می‌شوند. این استنت‌ها نه تنها مجرای سینوس را باز نگه می‌دارند، بلکه با رهایش یک کورتیکواستروئید به نام مومتازون فروات به کاهش التهاب و جلوگیری از تشکیل بافت اسکار کمک می‌نماید.
معرفی کتاب. کتابی که می‌خوایم به شما معرفی کنیم کتاب نقش پلیمرها در دارورسانی نام داره. نویسنده این کتاب ایجوما اوچکبوه و محمد رضا عوادی، فروزان پیروزی، مونا شفیعی و مهشید حقی اون رو در سال 1395 ترجمه کردن. ناشر این کتاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی میباشد. دکتر محمد رضا عوادی متخصص داروسازی صنعتی از دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی میگوید انسان‌ها در زندگی روزمره خود همواره با پلیمر سر و کار دارن. این پلیمرها میتونن مصنوعی یا طبیعی باشن، اما هر طوری باشن همواره در کنار ما هستن. اما سوال اینه که واقعا پلیمر چیه؟ مترجم این کتاب که عضو هیئت علمی علوم دارویی میباشد میافزاید کلمه پلیمر یک کلمه یونانیه که از دو بخش پلی به معنای بسیار و مر به معنای پاره یا جزه که معادل فارسی اونو میشه بسپار گذاشت. پلیمرها زنجیره‌های طولانی هستند که از یک یا چند مونومر که به هم متصل شده و تولید مولکول درشت‌تر رو میکنن تشکیل شده. پلیمرها میتونن بنابر واکنش به صورت‌های خطی یا به صورت شاخه‌دار و یا به صورت اتصال عرضی باشن. ترجمه کتاب نقش پلیمرها در دارورسانی درباره کاربردهای زیست شناختی پلیمرها در پزشکی و داروسازی میگوید بیشترین موارد استفاده پلیمرها در سیستم‌های دارورسانی نوین شامل کنترل سرعت آزاد شدن دارو به طریق شیمیایی و فیزیکی، طراحی سیستم‌های قشای مخزنی، پمپ‌های کاشتنی و قشه‌های پلیمری با پاسخ‌پذیری زیست شناختی. در این کتاب سعی شده علاوه بر مفاهیم اولیه درباره تعاریف و دسته‌بندی پلیمر، روش‌های علمی و کاربردهای این مواد مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. ترجمه کتاب در 12 بخش ارائه شده و شامل مقدمه‌ای و نگاه اجمالی به موضوع مورد نظر، توصیفی از روش‌های به کار گرفته شده، پروتکل، روش‌های دستگاهی و کاربردهای اون سیستم بوده که مجموعه از داده‌های جمع‌آوری شده به همراه لیست مراجع مورد استفاده است. هدف از ارائه این کتاب رو فراهم کردن نگاه اجمالی کامل و فراگیر از کاربردهای پلیمر و موضوعات مرتبط از قبیل مواد، روش‌های سنتز و تهیه اونها میشه نام برد. به گونه‌ای که در ارتباط با بیولوژی و پزشکی یک پارچگی تحقیق و توسعه مورد علاقه محققین و مهندسان، تولید کنندگان، استادان و دانشجویان قرار بگیره. عوادی مدیر تحقیقات کارخانه داروسازی حکیم، عضو کارگروه تخصصی آرایشی بهداشتی و ملزومات دارویی کمیته نان و فناوری سازمان غذا و دارو، بازرس انجمن سامانه‌های نوین داروسازی ایران و دارای 19 مقاله بوده و ترجمه کتاب فناوری نان و ذره در دارورسانی و انجام بیش از 6 پروژه پژوهشی و گردآوری 3 جزوه آموزشی از جمله فعالیت‌های وی است.
پادکست اولی که در این اپیزود قصد داریم به شما معرفی کنیم اسمش هست The Soft Matter Show. این پادکست در مورد تحقیقات پیشرفته در حوزه علم پلیمر و مواد نرم باشد. مجری این برنامه امل ناریانان هستش. در این پادکست اکثراً دانشجویان فارغ التحصیل، پژوهشگران فوق دکترا، دانشگاهیان و صنعتگران حضور دارند. امل با اونها در مورد آخرین موضوعات تحقیقاتی، ایده‌های اونها برای آینده، مسیری که الان پشت سر می‌ذارن و اونچه که می‌خوان باشن و توصیه‌هاشون برای شنوندگان صحبت می‌کنه. امل ناریانان دانشجوی دکترای دانشکده علوم پلیمر و مهندسی پلیمر در دانشگاه آکرون آمریکاست. تاکنون 31 قسمت از این پادکست منتشر شده. شما می‌تونید از طریق اپل پادکست، پادوین و آمازون میوزیک به این پادکست گوش بدید. پادکست دومی که قصد داریم به شما معرفی کنیم پادکست علم پلیمر یا پادکست ساینس پلیمر است. این پادکست برای افرادی است که از یادگیری چیزهای جدید در مورد پلیمرها و شیمی لذت میبرند. این پادکست در مورد مطالعات علمی با محققان مختلف از سراسر جهان در زمینه‌های شیمی و علوم پلیمر بحث خواهد کرد و تحقیقات فعلی را در این زمینه بیان می‌کند. همچنین با آنها در مورد مطالعات آنها و اینکه چگونه این مطالعات کیفیت زندگی روزمره ما را بهبود می‌بخشند صحبت می‌کنند. همچنین در مورد عوامل محیطی پیرامون پلیمرها و پلاستیک‌ها صحبت خواهند کرد و از اقداماتی که در حال حاضر برای ایمن نگه داشتن زمین وجود دارد یاد خواهد شد. میزبان این پادکست دکتر آلیشیا بوتس و ژاکوب چکمن هستند. آلیشیا دکترای خود را در رشته شیمی و علوم پلیمر در دانشگاه استلنبوش در آفریقای جنوبی دریافت کرده است و در حال حاضر به عنوان یک تحلیلگر میکروسکوپ الکترونیک کار می‌کند. تاکنون 12 قسمت از این پادکست منتشر شده است. شما می‌توانید از طریق اسپاتیفای، پادبین و آمازون میوزیک از این پادکست استفاده کنید. در انتها از جناب آقای دکتر ظریف، جناب آقای دکتر رضایی، آقایان مهران امیربیگی، نیما سلطانیه، هیراد صمیمی و محسن سرهنگی و انجمن علمی دانشکده و تمام دوستانی که ما را در آماده سازی و تهیه این قسمت از پادکست یاری نمودند تشکر می‌کنم.
شما میتونید از طریق کانال کیمیاگر با آیدی @ساین بهشتی کمیست با ما در ارتباط باشید.